صد ناله دارم بشنو، خونین تبارم بشنو، در نافلک پیچیده آوای زارم بشنو. پروانه ای می سوزه، کاشانه ای می سوزه، گهواره ای فریادی با خاری می سوزه. دیگر نمی بینی جز خون و خاکستر، هر سو پرستوی در خون زلت پرپر. شهری که چتری است آتش به سر دارد، جز ابر آتشیز ابری نمی بارد. نه به باقی سردی، نه گلی، نه بوی، نه چراغی دیگر که زند سوسوی. دنیا دنیا دنیا، عاقبت این شب سرایت لحظه های دیگر آید. لشکر شیطان گریزد بوی صبح باوراید. این همه غم به کجا تا کی؟ صد ناله دارم بشنو، خونین تبارم بشنو، در نافلک پیچیده آوای زارم بشنو.
برنامه زنده ققنوس رو گوش میکنید. صدای آقای علیرضا افتخاری رو شنیدید با نغمه پردازی بهزاد خدارحمی و شعر آقای پرویز بیگی حبیب‌آبادی. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشین. به خودمون خیلی ملزم میکنیم، حداقل در برنامه زنده ققنوس وقتی اثر رو تقدیمتون میکنیم، هم از شاعر نام ببریم، هم از آهنگساز و هم از خواننده. دوست عزیزی هم در پیامک‌ها در مورد کنوانسیون برن پرسیدند که چه هست. خدمتتون بگم که یک معاهده جهانی است مبنی بر پرداخت حقوق مادی و معنوی آثار هنری. ما در صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران خودمون رو به غایت ملزم کرده ایم که اگر مثلا یک مراسمی رو داریم مستقیم پخش میکنیم، فوتبال هایی که حالا امشب هم خواهید شنید همش در این حوزه هم جا خواهد گرفت، یا فیلم هایی که پخش میشه، آثاری که دوبله میشن تقدیم شما میشه، اینها خریداری میشه و حقوقش پرداخت میشه. منتها در مورد سایر آثار هنری ممکن هست که گاهی این اتفاق نیفته، یعنی اینکه ما چون عضو این کنوانسیون نیستیم آثاری از ایران میتونن ترجمه بشن به زبانهای دیگه و اونها به ما کپی رایت رو پرداخت نکنن، یا اینکه آثاری از دیگران ما ترجمه کنیم و خب چون عضو این کنوانسیون نیستیم اون مبلغ پرداخت نشه. اما حداقل ما اینجا خودمون رو ملزم کرده ایم که در مورد اتفاقات روز هنری حواسمون به این به حقوق مادی و معنوی باشه. تا چه قبول افتاد و چه در نظر آید لازم بود که این توضیح رو خدمت شما شنوندگان ارجمند عرض کنم. همچنان هم با ما همراه باشید در برنامه زنده ققنوس. کتاب فرهنگ گویش بومی نیشابور منتشر شد. کتاب فرهنگ گویش بومی نیشابور، مجموع واژه های گویش نیشابوری، اثر عباس علی حشمتی، شاعر و پژوهشگر گویشی نیشابور منتشر شده و در همین رابطه قصد داریم که گفتگو کنیم با جناب استاد عباس علی حشمتی، مؤلف این کتاب، تا درباره محتوا، زبان و سبک این اثر برامون توضیح بدن. درود بر شما استاد حشمتی، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
سلام عرض کردم خدمت شما، مجریان عزیز و شنوندگان خوب رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. چقدر ارزشمنده که شما عمر، وقت و انرژی صرف کردین برای اینکه یک گویش رو در واقع تدوین کنید و از پس این تدوین اون رو نگه دارید و ماندگارش کنید. دست مریزاد و خدا خیرتون بده.
زنده باشید.
کمی در مورد این کتاب برام توضیح میدین، ایده اولیه از کجا اومد، دغدغه چی بوده، دقیقاً چقدر کار پژوهشی طول کشید؟
خدمت عرض کنم که من به طور کل از سال 68 شروع کردم. رشته اول هنر من نقاشی بوده که بیش از 3400 تصویر شهدای دفاع مقدس کشیدم. بعد اومدم سراغ شعر گویشی و تا الان کار کتاب های دیل و دلبر، سر کوی بلند، سالار، آوای روستا، دو بیتی های محلی نیشابور و آخرین کتاب هم فرهنگ گویش بومی، واژه های گویش نیشابوری است که به چاپ رسوندم.
بسیار خوب. چقدر کار میدانیش طول کشید؟
میدانیش خب ازم سال 68 من شروع کردم دیگه.
این دغدغتون بود از ابتدا؟ خیلی
بود. بله، چون من روستا زدم.
بله.
از اولم به حساب تخصص من کلا روی گویش بوده.
چه روستایی بودین در نیشابور؟
من روستای حصار در منطقه راهل نیشابور بودم. من
درود بر شما. اسم یکی از گوشه های دستگاه موسیقی ایرانی هم از این حصار.
بله.
خیلی هم عالی. خب بعد چه اتفاقی افتاد؟ چی جوری تدوین شد؟ ساختار کتاب چطوریه؟
کتاب خدمت شما که چیزی در حدود نزدیک بالای 5000 تا
مدخل داره.
بله. و 200 حدودا 60 صفحه مثلا چیز شه کتابه،
صفحات کتابه.
و
بله.
این یه کاری انجام گرفت که برای اولین بار در تاریخ نیشابور صورت گرفته به قول معروف. من تمام دغدغه و همین مسئله بود. الان وقتی 6-7 کتاب چاپ کردم، ولی اصلش این بود که من گفتم که لاغل این کارم صورت بگیره برای نسل‌های آینده.
درود بر شما. آقای حشمتی عزیز، آیا کنار شما از دوستان زبانشناس هم حاضر بودن خود اون منظر و نگاه علم زبانشناسی هم به اثر بتابه؟
بله، ما مثلا بس کن با خیلی از دوستان و اساتید دانشگاه مثلا در ارتباط بودم. من
بسیار خوب، خیلی هم خوب. پس اون وجهه علمی و مستند اثر خیلی خیلی وجهه چشمگیری باید باشه.
بعد یک کتاب علمی کاربردی از نظر تحقیقات برای دانشجویان، برای دانشگاه و حتی برای خود مردم.
بسیار خوب. و این رو کاملا در زیر مجموعه گویش قرار میدن، گویش نیشابوری از گویش های زنده و رایج زبان فارسی.
بله.
در خراسان.
بله.
بسیار خوب. بعد الان کتاب منتشر شده دیگه، یعنی
توزیع شده؟ منتشر شد همون با روز ملی خیام.
همین چند روز پیش.
بله.
خیلی عالی. یک جلده یا چند جلده؟
حقیقتا همین، چون خب من با از اقتصادی خیلی ناقصه اینا، من ناچار شدم این برای حساب این دفعه رو 26 جلد من چاپ کردم. 25 جلد.
کل حروف هستن؟
بله، حتی خب هنوزم کار داره.
یعنی این که پژوهش همچنان یک پژوهش جاری است و میتونه مدخلا بیشتر بشه.
بله.
بسیار خوب، خیلی
علی رغم اینکه من کار کردم کسی بنزه من نداره.
خیلی عالی.
سالهای متوالی من شد کردم. حتی استاد فریدون گرایلی کتاب نیشابور شهر فریده چاپ دومشو در سال فکر میکنم 73 بود احتمالاً.
بله.
از فرهنگ لغات من استفاده کردم.
بسیار همالی. بعد منطقه اصلا چرا اینقدر استعداد ادبی در اونجا وجود داشته و وجود داره؟ میدونی انگار که به بذر ادبیات رو پراکندن در منطقه نیشابور.
از
روزگار مثلا غزنویان بیایم اینجا، یک دوجین هنرمند اصلا تراز اول ادبی وجود داره در اون خطه.
وقتی ما رو داریم اینجا خیام داریم، عطار داریم، به قول معروف شخصیتی بزرگی مثل یغمای نیشابوری که شاعر معاصره، از بزرگانه.
بله، یغما.
بله. و خدمت هستم. خب بعد پستش هم نگاه میکنیم الان علامه شهری کتکنی در نیشابوی ایشون، پدرش تو کتکنه،
بله
بله نیشابویه.
درود بر شما.
و مثل شخصیت ما زیاد داریم در نیشابو، خب باید این مسئله باید باشه. خب شما رو باید کنی عدیب نیشابوری،
بله.
عدیب اول، عدیب ثانی و خیلی ما شخصیت های بزرگی دارید در نشون.
همینطور. بعد خیلی هم به شهر اصلا بوی تاریخی خودش رو هنوز به نظر من حفظ کرده، یعنی انگار هنوز نیشابوریان جمع شدن و اون روایت بردار کردن حسنک در تاریخ بیهقی داره اصلا رخ میده. یعنی شما بوی بله. تاریخ بیهقی رو میتونید استشمام کنید تو نیشابور اصلا.
بله.
درود بر شما، سپاسگزارم. آقا من دوست دارم در مورد آثار پیشینی هم بپرسم از شما، چه کردید پیش از این کتاب؟
پیش از این کتاب یعنی منظور که قبل از که این کتاب شروع بشه یا
نه آثار دیگر شما؟
ها آثار دیگر من خب سال 86 کتاب دلبر چاپش کردم، بعد پشت سرش کتاب سرکوی بلند بوده.
خب اینا چی هن؟ یعنی اینا تصحیح شده؟ اون دیو دلبر رو شما نوشتی تصحیح کردی؟
خب مثلا پس کن در رابطه با مثنوی غزل دوبیچی ضرب المثل شعر آینی طنز.
خب اصلا تصحیح نیستن، این سرودین اینها رو؟
بله همه کتابا مال خودمه.
درود بر شما. بله متوجه شدم.
یعنی در نیشابور به اندازه من کتاب در رابطه با گویش نداره.
بسیار خوب، درود بر شما، خیلی سپاسگزارم.
چندین مقام در رابطه با گویش کشوری دارم.
مقاله علمی؟
نه مقام
فرمودید، فکر می فرمایید مقاله. درود بر شما، بسیار عالی، خیلی متشکرم که در این گفتگو با من همراه بودین. اصولا هر کسی که نسبت به زیست بومش این میل باطنی رو داشته باشه که زبان، فرهنگ، لهجه یا گویش رو حفظ کنه، تدوین کنه و بسپاره به نسل بعد، به نظر من این هم باقیات صالحات است که رنگ هنری هم حالا گرفته. درود بر شما. آقا با اشتیاق، این چه حرفی است؟ با اشتیاق گوش میکنم، بفرمایید.
زمانه نانجیبه مخار قصه، خدا خادش طبیبه، مخار قصه توسل که به قرآن، به وایش آیه امن یجیبه.
درود بر شما، سپاسگزارم. این دقیقاً گویش نیشابوری بود. به به، آقا حس کردم، سپاسگزارم. خدا نگهدار شما، خوش استاد. خدا که این نغمه دلکش دوتار منطقه خراسان رو وقتی این لحن شمال خراسانی داره میشنوید، براتون از یک رویداد ادبی دیگر بگم و اون افتتاح کتابخانه تخصصی دفاع مقدس هست، بزرگترین کتابخانه تخصصی دفاع مقدس و مقاومت کشور با 24,000 جلد کتاب به نیت تعداد شهدای استان اصفهان افتتاح شد. کتابخانه تخصصی دفاع مقدس و مقاومت کشور دارای دو بخش سنتی و دیجیتال هست. اینکه ما کتابخانه های تخصصی بیشتری هم در جای جای ایران زمین به مناسبتی و پیوستی و گرهی ایجاد کنیم، به نظر میرسه که در اون فرایند کتابخانی و ترویج خواندن هم میتونیم خیلی مؤثر باشیم. مثلا میدونم که در یک نهادی مثل کانون کتابخانه تخصصی ادبیات وجود داره، کتابخانه تخصصی نجوم وجود داره، برخی نهادهای فرهنگی دیگر هم دست به چنین ابتکاری زدند و این نگاه ویژه است به موضوع کتاب، تأسیس کتابخانه های تخصصی و با هویت ویژه. آنچه میشنوید یک مجله ادبی شنیداری است با نام ققنوس که سعی میکنیم به فضاهای گوناگون ادبیات سری بزنیم و از رویدادهای نو به نو در جهان ادبیات با لحنها و گونه‌های متفاوتی با شما سخن ساز کنیم. از ادبیات کودک گفتیم، سری به گویش نیشابوری زدیم و نقبی به تأسیس کتابخانه تخصصی. الان تا قرار هست به سراغ گونه ای از ادبیات بریم که اتفاقا ما اونجا هم دست پوری داریم، هم در ادبیات کهن هم در ادبیات امروزمون، و اون ادبیات طنز هست. براتون میگم که چهارشنبه 9 خرداد ماه 111مین مکتبخانه طنز با عنوان در مسیر شوخ طبعی با یادی از استاد محمد علی علومی برگزار شد. مکتبخانه طنز به همت دفتر طنز حوزه هنری برگزار میشه و هر جلسه شرکت کنندگان رو با شیوه های گوناگون طنز پردازی آشنا میکنه. الان آقای رضا ساکی در این کارگاه شگردها و تکنیک های طنز نویسی رو آموزش میدن و میهمان ما هستن این لحظه در برنامه زنده ققنوس تا باهاشون گفتگو کنیم. درود بر شما آقای ساکی، خوشحالم که صدای شما رو میشنوم.
درود بر شما، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما و سلام میکنم به شنوندگان محترمتون.
سپاسگزارم. چقدر دنیا زود میگذره. خیلی سال پیش ما اینجا کنار همدیگه برنامه اجرا میکردیم، یادتونه؟
بله بله، ارادتمندم.
درود بر شما، خوشحالم که پیشتر با هم همکار بودیم. آقا در مورد مکتب خانه طنز برام صحبت کنید. اولش که چقدر دامنه دار و پیوسته است 111مین مکتب خانه طنز، درست دارم میگم؟
بله بله،
خیلی ارزشمنده که ما یک جمعی رو با نشان روشن طنز انقدر پیوسته برگزار کردیم.
سلامت باشید. عرض خدمتتون که محفلایی که توی و جلسه و نشستایی که تو دفتر طنز هستن خیلیشون اینجوری هستن، مثل دگرخندم به همین صورت. یعنی شما و شنونده‌ها میدونید هم توی فرهنگ، هم توی اقتصاد، هم توی زندگی روزمره واقعا پیوستگی یک مسئله مهمیه.
همینطوره.
و ما سعی کردیم با تلاش دوستان در واقع چراغ این نشست ادبی رو روشن نگه داریم.
درود بر شما.
و دوران کرونا هم در واقع باز نشد که تعطیل بشه، آنلاینش کردیم و به شیوه های مختلف تلاش کردیم که این اتفاق بیفته. و الان رفقایی که از جلسات اول شرکت کرده بودن حالا توی مکتب خانه طنز صاحب کتاب هستن، یعنی کتاب طنزشون منتشر شده و الان توی برخی از جلسات میان و در واقع بچه های جدید رو اونها هم راهنمایی میکنن در کنار بنده و دیگر کسانی که در حوزه هنری هستیم. و این پیوستگیه از این جهت اهمیت پیدا میکنه که شما میتونید همینجوری نسل های مختلف رو در واقع
کاملا میفهمم چه آره تماشا کنید برکشیده شدنشون رو
بکنید. و همین امسال هم ما دوباره از یکی دیگر از کسانی که در این مکتب خانه حضور پیدا کردن سال گذشته کتابی در دست انتشار داره دفتر طنز و به امید خدا در چند ماه آینده منتشر میشه.
و این حاصل حضور در این کلاس ها و یادگیری ها و کارگاه هاست؟
بیشتر از این هم حاصل مطالعه خود این دوستانه.
بله،
مثلا
طبعا.
ما توی واقعا یک جلسه 2 ساعته من همیشه میگم مثلا در این جلسه من پنجره باز میکنم به جهان شوخ طبعی، بعد منابع رو میگم. حالا اگر اون رفقا فرصت کردن برن اون منابع رو بخونن که دیگه تبدیل میشن به یک نویسنده های عالی. یعنی واقعا یه بخش زیادیش باز تمرین و تلاش خود این دوستانه.
بله، ما از دور تا به دقیقه اکنون نسل های گوناگون طنز پردازان رو داشتیم که آمدن. در همین دوران معاصر ما آدم های بزرگی رو در چند نسل داشتیم و شوربختانه حالا بخشی از اونها رو هم از دست دادیم. نسل نو، نه حالا نسلی که الان میان سال هستن و به هر روی ماها جز اون نسل داریم حساب میشه، نسل نو یعنی هم بچه های جوان تری که دارن طنز می نویسن رو چطور می بینید؟
ما همیشه یک نگاه ناامیدانه ای داریم نسبت به روزگار خودمون. مثلا به ویژه وقتی که یک بزرگی از دنیا میره همیشه فکر میکنیم که تمام شد. ولی وقتی یه نگاهی به تاریخ کشورمون بندازیم میبینیم که واقعا اینطور نیست. و همین الان مثلا من میخوام بگم که
ببین مثلا وقتی آقای ضروری نصرآباد ما از دست دادیم، من فکر کنم خب ما دیگه میتونیم داشته باشیم.
بله چون وقتی هم که مرحوم گل آقا فوت کرد همین
باز همین پرسش بود. آره
همین پرسش بود. وقتی ده خدا، وقتی در تاریخمون وقتی عبید و حافظ، همینطوری که میریم عقب وقتی نسیم شمال، وقتی ایرج، وقتی واقعا پر میکنن. آره پر میکنن. ولی الان ممکنه بعضی وقتا مثلا یک دههی نیاز باشه تا اینکه ما ببینیم که جایگزین آقای ضروری نه به عنوان این که، چون به هر حال همه اون بزرگان آدمای خاصی بودن.
بله.
این نمیخواد ما بگیم که یک ابوالفضل ضروری دیگر نیاز داریم، اما این که یک نفر که این ادامه ضروری ها و کیومرث فومنی ها و منوچهر احترامی ها باشه حتما وجود داره. ما الان
بسیار خوب به هر حال در دلگرم میگفتید.
بله استادان بزرگی هستیم که به هر حال همین الان چراغداران طنز مملکت هستند و همین رفقایی که الان توی دفتر طنز و در این مکتب خانه ها هستن، شما در دو دهه آینده نامهای از این دوستان خواهید شنید و پرچمداری خواهید.
اون هوشمندیه، اون رندی حافظانه، اون در لحظه بودنه، فلبداه بودنه درشون هست.
بله دقیقاً. توی رادیو خودمون هم همینطوریه. وقتی که پیشکسوتی از دنیا میره، گاهی وقتا یک احساس خلأ می‌کنیم، ولی بلافاصله جوان‌ترها، نسل‌های بعدی میان به خوبی جارو پر میکنن و ما میبینیم که همینطور رسانه رادیو در تمام این سالها پر از گوینده های خوب، پر از سردبیر های خوب، تهیه کننده های خوب و برنامه های خوبه. پس این امید و مردم داشته باشن که عرصه فرهنگ و هنر واقعا هیچ وقت خالی نمیشه از کسانی که ما بهشون افتخار بکنیم.
درود بر شما. الان نشست بعدی کی خواهد بود؟
نشست بعدی هفته آینده برگزار میشه. ما سعی کردیم اگه بتونیم چهارشنبه ها رو هم به صورت یک روزی که بله. دوستان بتونن برنامه‌ریزی بکنن در نظر بگیریم که بدونن که مثلا چهارشنبه ها عصر ساعت 4 بعد از ظهر میتونن بیان اونجا و جلسه اول رو هم اینجوری شروع کردیم که رفقایی که میان بدونیم که تشریف میارن که مباحث رو با هم پیش ببریم تا آخر سال مثلا 10 جلسه 12 جلسه که خدمتشون هستیم به صورت یک دوره آموزشی بتونن ببیننش.
خیلی عالی. سپاسگزارم از شما آقای ساکی عزیز. تندرست باشید، به امید دیدار شما. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
بدرود.
وطن فارسی
سپاس که با ما همراه هستید در بخش وطن پارسی. چون که این ترجیبند همیشگی من هست، به سراغ نهادهایی میریم که در ارتباط مستقیم هستن با موضوع زبان و ادبیات پارسی. ببینیم که چقدر در حفظ و پاسداشت موضوع زبان و ادبیات پارسی کوشا هستند و فعال. امروز قرار هست به خراسان جنوبی بریم. خیلی در خطه خراسان چرخیدیم امروز و چقدر هم زیبا این رخ داد. قرار هست با خانم عاطفه اکبری صحبت کنیم، کارشناس ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خراسان جنوبی، تا درباره فعالیت‌هاشون در حوزه پاسداشت زبان فارسی برامون توضیح بدن. درود بر شما خانم اکبری، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای محمدیان و همه شنوندگان عزیز، من در خدمت شما هستم.
خب دیگه جانمایه کار شما زبان پارسی است در بخش ادبی کانون استان خراسان جنوبی دیگه.
بله دقیقاً.
خب کمی در مورد برنامه‌های پیش روتون بگید، با موضوع زبان فارسی چه کردید و چه می‌کنید؟
بله مقدمتا باید این رو عرض بکنم که چون در کانون پرورش فکری اصل کار ما با کتاب هست و با کتاب آغاز میشه و همراه با کتاب و با کتاب پایان میابه، در واقع سازمانی که با کتاب در ارتباطه در قدم اول همین کتابه که برای زبان فارسی داره گام برمیداره.
بله.
حالا ما در آفرینش های ادبی استان همه ساله برنامه هایی رو داریم که چه مستقیم و چه غیر مستقیم به پاسداشت زبان فارسی برمیگرده. حالا بخشی از برنامه های ما که مناسبتی هست به مناسبت بزرگداشت شاعران و نویسندگان که یکی از برنامه های خیلی مهم و شاخص ما گرامیداشت روز شعر و ادب پارسی هست که در 27 شهریور هست. بخشی از برنامه هامونم در واقع در طول سال به صورت فرایندی داره در واقع در زمینه زبان پارسی تلاش میکنه و قدر مهمی که در زمینه پاسداشت زبان پارسی کانون داره برمیداره ایجاد حظ ادبیه. اینکه
بچه‌ها لذت ببرن از ادبیات.
ابتدا اینکه بچه‌ها از ادبیات لذت ببرن و با اون دوست بشن. و وقتی این حظ ادبی اتفاق میفته، به اون لایه‌های پنهان ادبیات هم میتونی بپردازی. یک ظاهر ادبیات هست که در مدارس به اون پرداخته میشه، در مؤسسات رسمی بهش پرداخته میشه. ما در کانون تلاش میکنیم که به لایه‌های پنهان ادبیات هم بپردازیم. حالا امسال کانون تاکیدش بر گلستان سعدی هست و ما یک برنامه فرایند محور رو شروع کردیم از همون ابتدای اردیبهشت سال روز سعدی و در تا نیمه دوم سال ادامه خواهد داشت، که داریم بچه ها رو با حکایت های گلستان آشنا می کنیم و اون رو تبدیل می کنیم به علاقه و نیاز روز بچه ها. بچه ها حکایت های گلستان رو تبدیل می کنن به نمایش های خلاق امروزی، اون رو تبدیل می کنن به در واقع بازنویسیش می کنن در نوشته ها و در واقع داستان ها و شعر های خودشون. و این شاعران و در واقع نویسندگان ادبیات کهن رو باز پیوند میدیم به شاعران و نویسندگانی که در بوم و زیست بچه ها هستن، در منطقه‌ای که بچه ها زندگی میکنن. ما در استانمون حکیم نظاری قهستانی رو داریم که هم عصر بوده با سعدی و خیلی هم سعدی با ایشون مراوده داشته و چند بار به بیرجند سفر کرده برای دیدن با ایشون. و ما برنامه‌مون رو در مقبره ایشون برگزار میکنیم، برنامه‌هایی که در زمینه سعدی داریم که بچه‌ها در کنار سعدی با شاعر بومیشون آشنا بشن و مقبره از حالت قربت در بیاد.
خانم اکبری، من در بخش وطن فارسی گاهی با کسانی که در نهادهای گوناگون هستم صحبت میکنم، میگم چه کردی؟ میگم مثلا جلسه شعر برگزار کردیم، شاعرها رو دور هم جمع کردیم، نویسنده‌ها رو دور هم جمع کردیم. میگم خب اینها که دغدغه‌شون اصلا زبان فارسی هست، برای دیگران که دغدغه‌شون زبان فارسی نیست چه کردید؟ من تا الان در کانون میدونم که همه بچه‌ها از هر محله‌ای و هر جایی و هر میل و علاقه‌ای کنار هم جمع میشن و اگر دوست داشته باشن همون بچه‌ها و خوششون بیاد اصلا از کلاس ادبی میتونن بیان تو کلاس ادبی شرکت کنن و یک ادبیات خیلی خیلی اولا خیلی متین و بعد خیلی در راستای زندگیشون تجربه‌های زیستشون بیاموزن، بتونن اثر خلق کنن در کلاس ادبی. یعنی اون اتفاقه که ادبیات رو به ارمغان بیاریم برای آدم‌های معمولی روزگارمون، اتفاقا تو کتابخونه‌های کانون برای کودکان و جوانان خیلی خوب داره رخ میده. درود بر شما باشه. خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو با من همراه بودید. امیدوارم چراغ بخش ادبی مثل همیشه روشن‌ترین چراغ‌ها در مجموعه کانون باشه.
سلامت باشین، ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. خدا نگهدار.
تندرست باشید. بدرود. خدا حافظ.
سلامت باشین. خدا حافظ.
متشکرم که با ما همراه بودید در برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ. سعی کردیم قشنگ مجله تقدیمتون کنیم با انواع اقسام صداها و منش‌ها و روش‌ها تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. شاد باشید. خدا نگهدار.
موج هیجان های شگفت انگیز تمومی نداره. مجموعه ورزشی موج های آبی مشهد افتتاح می کند. بزرگترین مجموعه تندرستی و جکوزی کشور با مساحت بیش از 1500 متر مربع در مقیاسی جهانی حیرت انگیز و باشکوه. دو جکوزی با دمای متفاوت، دو سالن عظیم سونای خشک، دو سالن بزرگ سونای بخار، تونل آب سرد، سالن های عمومی و اختصاصی مساژ. قرار این هفته مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد همجوار هشتمین اختر تابناک ولایت مشتاق دیدار همه زائرین امام رؤوف.
یه لنت خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دووم مرغوب و بهترین کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزیمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیست؟
مدر تندیست، مدر تندیست.
فارغ از هیاهوی شهر و بازارگرمی های رایج، ما اینجا تو مهد فرش در کمال آرامش و سقف احترام پذیرای شما هستیم. اگه میخوای فرش اصیل و با هویت به بهترین قیمت تهیه کنید و موقع خریدم یه کارشناس خوب راهنماییتون کنه، مستقیم بیاید مهد فرش. این یه تبلیغ تو راستای اطلاع رسانیه تا شما بهترین رو انتخاب کنید. راستی جشنواره پا به پای مهد فرش تو سراسر ایران در حال برگزاریه.
ایران مهد فرش است.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره.